خب طبیعتا خداوند ماهیت نداره، یعنی اگر به ذهن من بیاد که خدا چیست، یه کار حرام مرتکب شدم یا نه، حرام به این معنا که هر چقدر من تلاش کنم و زحمت بکشم بدون اینکه حالا اون مباحث فلسفی که فرمودید مثل ماهیت و انیت رو ببینم، این به جایی نمیرسه. یعنی حرام به معنایی که به نتیجه نمیرسه، نه یعنی اینکه بایستی برم استغفار کنم از اینکه چرا به ذهنم اومده خدا چیست.
نه ببینید، منظور من حرام فقهی نبود. حرام یا حرام فقهی و اعتباریه و حرام حرام عقلیه.
بله.
اینجا هم بهتر بیم کلمه ممنوع رو بیاریم به جای حرام.
بله.
چون حرام ممکنه که به ذهن افراد بیاد که خب پس حرام فقهیه. چون در فقه ما احکام خمسه داریم دیگه.
بله.
که یکیش حرامه. عرض کنم که به اون معنا نه. به معنای فقهیش نه، به معنای عقلیش. چون اینجا انسان به جایی نمیرسه، ممنوع عقلیه. حالا کلمه ممنوع اگر ذکر بشه بهتر از حرام.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی میتونید مراجعه بفرمایید به نشانی سایت رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر، و برنامه رو پیگیر باشید و همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون این برنامه، برنامه‌های گذشته رو دنبال بفرمایید. احیانا اگر سوالی براتون در مباحث اعتقادی بود، از همون طریق هم میتونید برای ما ارسال کنید. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
912-16-36 پیام دادن که با سلام، چرا توی نهج البلاغه اشارهی به قدیر خم نشده؟
اینکه کلمه قدیر خم اومده باشه، خب بله تو نهج البلاغه نیست، اما اینکه مضمونش نیامده باشه، چرا؟ چند جا در نهج البلاغه اومده؟ مضمونش بارها اومده، اونجایی که احتجاج میکرد که شما مگر نبودید که پیامبر چنین گفت چنان گفت، خب اینو تو قدیر خم بوده، عده‌ای که اونجا حضور داشتن که فرمایش داده تو نهج البلاغه هست، اصحاب پیامبری که اونجا بودن، مگر شما نبودید که پیامبر اینجوری فرمود من کنت مولا پا حاضر بیم مولا، اینا را تو نهج البلاغه هست، خود خطبه سوم نهج البلاغه و خطبه از این دست خیلی فراوانه. پس اینکه کلمه قدیر خم تو نهج البلاغه اومده باشه نه، اما مضمونش بارها بارها اومده. دو، مگه فرمایشات مولا فقط نهج البلاغه؟ مرحوم سید رضی اومده بر اساس نظر خودش اون بخشی از فرمایشات حضرت رو که به نظر خود سید فصیح‌تر و بلیغ‌تر بوده رو جمع آوری کرده، چون گفته نهج البلاغه یعنی روش‌های بلاغت، روش‌های سخن گفتن خوب. خیلی از خطبه ها روشون تقطیع کرده. وقتی انسان اصل خطبه رو نگاه می‌کنه می‌بینه بله بحث قدیر اومده، حتی با همین کلمه قدیر خم. شما نهج البلاغه رو همه فرمایشات حضرت نبینید، حتی اون خطبه هم که در نهج البلاغه اومده گاهی ما بررسی کردیم، این خطبه مثلا 13 صفحه، سید نصف صفحش آورده، یعنی 12 صفحش نیست نهج البلاغه. نامه خیلی مفصل‌تر از این هست، او بخشی از نامه رو آورده. این حکمت‌ها تعدادش خیلی بیشتره، 11000 سخن از فرمایشات حضرت فقط در قرر اومده، قرر حکم و دارالکلم. چون نیست که بگیم همه فرمایشات امیر هزاران تو نهج البلاغه هست. مطلب بعد این که خب دیگران، شما از زهرا سلام الله علیها بارها فرمود بعد از قدیر خم دیگه برای کسی عذر باقی نمونده. اگه بنا استناد بشه چه فرق میکنه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیامبر 75 یا 95 بیشتر زنده نبود. بارها به قدیر خم استناد کرد. سایر ائمه علیهم السلام حدود 120 خورده از اصحاب پیامبر قدیر خم از خونم که گزارش کردن، بیش از 84 نفر از تابعین گزارش کردن، صدها کتاب این مطلب رو آورده برای اینکه انسان ثابت کنه که حتما نباید تو نهج البلاغه پیداش کنه. خب خیلی از جاهای دیگه هست تو نهج البلاغه، ممکنه که خود واژه قدیر خم نباشه اما مضمونش بارها اومده.
913-21-46 پیامک فرستادن با سلام، آیا عبادت به معنای انجام هر کار و فعالیت خداپسندانه است؟
بله، هر کاری که خداپسندانه باشد یک، و نیت اون شخص هم خدا باشد دو. پس باید دو تا شرط داشته باشه، هم حسن فعلی داشته باشه، یعنی کار خوب باشه خداپسندانه باشه، هم نیت فاعلش هم خدا باشه، یعنی حسن فاعلی داشته باشه. اگر این دو تا شرط داشته باشه، بله هر کاری اون میشه کار عبادی و ثواب داره، ولو ورزش کردن باشه، غذا خوردن باشه، خوابیدن باشه، این دو تا شرط داشته باشه. البته عبادت دو نوع هست، یکی عبادت هایی که به طور رسمی عبادت مثل نماز، روزه، چیزی از این قبیل، اونها فقط شرط قصد قربت تو شرطه، اگه به قصد قربت شد خب دیگه مورد قبوله چون خودش حسن فعلی داره. اما بعضی کارها به خودی خود حسن فعلی نداره، مثلا ورزش کردن، حالا ورزش هم ممکنه باز بیم مثلا کسی که داره کار میکنه، یا کسی که مثلا فرض کنید که داره قدم میزنه، کسی که خوابیده، به خودی خود خوابیدن عبادت نیست. ولی یه وقتی که نه، این خوابیدن که کار بدی نیست، قربتن الله است، بی من میخوابم که سحر بلند شم برای نماز شب خوندن، میخوابم که از خواب بلند شم برم پست بدم، از حریم دین دفاع بکنم، این خوابیدن وقت میشه ثواب. این ورزش کردن که میخواد بدنش سالم بشه و با اون قدرت بدنیش از دین دفاع بکنه، این میشه عبادت. قبل علی خدمتی که جوارحی، خدایا در خدمت دین خودت اعضا و جوارح من رو قوی کن. این ورزش کردن میشه عبادت با این دو شرطی که عرض کردم، حسن فعلی داشته باشه، کار خداپسندانه باشه، حسن فعالی داشته باشه، قصد قربت توش باشه. با این دو تا شرط هر کاری میشه عبادت و ثواب خواهد داشت.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
329-551-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات شما شنوندگان عزیز هستش. سوال دیگه آماده است، با هم میشنویم.
خواستم ببینم اون اولیای خدایی که به اصطلاح الان فوت کردن، از جمله پیامبران و امامامون، اینا الان توی عالم برزخ هستن یا اینکه مستقیما وارد بهشت شدن؟ سوال دیگه اینه که آیا تیول ارض صحت داره و الان وجود داره توی عالم فعلی که این قدرت تیول ارض رو داشته باشه؟ من احمدی هستم از شرم.
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز جناب آقای احمدی. استاد دو تا سوال داشتن. سوال اول این که اولیاء الهی که از دنیا رفتن آیا در برزخن همچنان یا وارد بهشت شدن؟
بهشتن، تا بهشت برزخی، اون بهشت خلد که بعد از قیامت افراد وارد میشن، هنوز که خب اون بهشت بعد از قیامت، یعنی برزخ تموم میشه، قیامت که خودش یک مرحله دیگه از مراحل هست انجام میشه، بعد از اون وقت اون بهشت، بهشت جهنم و خلد اون وقت معنا پیدا میکنه. پس الان تو بهشتن، منتها بهشتشون بهشت برزخیه.
استاد شاید به ذهنشون اومده که نیاز نیست مراحل و مثلا میزان و صراط و این بزرگان دین بگذرونن، چون نیاز نیست بنابراین وارد بهشت شده باشند.
اصلا وارد بهشت هستن، منتها نه به اون بهشت، اون بهشتی که قرآن وصف کرده، اون بهشت
خلد،
اون بهشتی که بعد از قیامت افراد واردش میشن. چون امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یا کلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که در باغهای بهشت الان زندگی میکنن، از طعامهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، به زیارت هم میرن، به دید و بازدید هم میرن، دعاشون هم اینه خدا قیامت برپا کن که ما از این بهشت به اون بهشت منتقل بشیم، چون در همون بهشت برزخی بهشون جایگاهشون در بهشت خلد هم نشون میدن، میگن شما جایگاهتون در بهشت خلد اونجاست، چنان که اهل جهنم برزخی رو هم جایگاهشون در اون جهنم خلد بهشون نشون میدن در جهنم اصلی. یعرضون علیها غدوا وعشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب جایگاهشون تو اون جهنم نشونشون میدن، روز قیامت هم که شد بهشون میگم برید وارد شدیدترین عذاب ها که همون جهنم آخرت باشه، اونجا وارد بشید. پس اینا میبینن کجا میخوان برن، به همین دلیل کفار دعا میکنن که قیامت برپا نشه. امام صادق فرمودن ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که کفار در جهنم برزخی زندگی میکنن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، دعاشون هم اینه خدا قیامت برپا نکن که از این جهنم منتقل بشن به اون جهنم اصلی. پس بله اولیاء خدا الان تو بهشتن، متا بهشت برزخی، نه اون بهشت اصلی که بعد از قیامت.
قسمت دوم سوالشون هم درباره تیل ارض سوال کرده بودن، حالا در زمان ما این حقیقت داره، واقعیت داره و ممکن اتفاق بیفته؟
بله خب تیل ارض خود تی یعنی پیچیدن. در گذشته کتاب ها مثل حالا ورق ورق نبود، تومار بود. جمع کردن این کتاب رو میگفتن تی.
بله.
تی تومار یعنی اینکه این کتاب پیچیده بشه، شکل یک لوله در بیامد.
در قرآن نطب سما داریم استاد، نطب سما کتای سجل.
کتای سجل بله. از کنم که تیل ارض یعنی این که زمین زیر پای انسان پیچیده بشه. مثلا فرض کن که 1 کیلومتر راه زیر پای انسان 1 قدم بشه. وقتی قدم برمیداره به جای اینکه بخواد 100 متر بره 1000 متر مثلا. طول این قدمش به جای 100 متر چی باشه؟ به جای 1 متر رو بخواد. به جای 1 متر چی باشه؟
1000 متر
باشه. بیم بیان تیل ارض. و این امر ممکنیست و نه تنها ممکنه، واقع هم شده. در سرگذشت خیلی از بزرگان گفتن که این قدرت رو داشتن و استفاده می کردن و این در واقع اون کمترین مقامیست که فردی از اولیاء خدا میتونه داشته باشه. تأکید میکنم این کمترین مقامیست که یکی از اولیاء خدا میتونن به این مقام سیده باشن. اما که الان وجود دارن یا وجود ندارن من نمیدونم.
بله خدا میدونه که این افراد کی هستن و کجا هستن.
باشن هم خودشون هم معرفی نمی کنن دیگه، الان هم حق گفتنشو ندارن.
بله ممنون استاد. شنونده عزیز با شماره 0939-2206 سوالی رو برای ما فرستادن که من چطوری باید درخواست خودم را از خدا داشته باشم و چگونه بیان کنم که خداوند بزرگ نیت یا درخواست منو اجابت کنه، چه کار یا عملی رو باید انجام بدم؟ و خواهش کردن که سوالشون رو جواب بدید. در خدمت شما هستم.
خب این سوال خیلی کلیه. این معنیش اینه که ما راجع به دعا که ده ها جلسه باید دربارش صحبت کرد، راجع به اهمیت دعا در آیات و روایات، راجع به حقیقت دعا، ماهیت دعا باز بر حسب آیات و روایات، راجع به شرایط دعا که اگه شرط نباشه مشروط هم نخواهد بود، راجع به موانع دعا که گاهی دعا مستجاب شده یه مانع میاد جلوشو میگیره، داریم که طرف دعا میکنه خدا به اون فرشته که مأمور کار دستور میده که حاجتشو بده تا انجام بشه، تو این فاصله یه گناه انجام میده، خدا میفرما دست نگهدار، این شخص با این کارش موجب سخط و غضب ما شد، دیگه حاجتش داده نمیشه. یعنی حاجت داده شده و در شرف اجرا جلوش گرفته میشه. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. خب موانع دعا که شاید بشه تا 15 تا مانع برای استجابت دعا شمرد که ما تو بحثایی که تو مسئله خودمون داریم فکرم 13-14 مورد من فقط موانع دعا رو گفتم اونجا. فصل پنجم آداب دعاست که خیلی مهمه. تو همین برنامه بود که عرض کردیم که لله الاسماء الحسنا. خب روایت داره که کسی رو خدا رو با اسماء الحسنا بخونه داشت مستجاب میشه. کسی اسم اعظم خدا رو مثلا بگه حتما داشت مستجاب میشه. آداب دعا که ما ده ها ادب برای دعا داریم، زمانش، مکانش، حال انسان، عرض کنم چه مراحلی طی کنه، نقش صلوات، نقش اسماء الحسنا، نقش حمد و ثنای الهی، نقش توبه و الی آخر. آداب دعا خودش بحث مفصلی لازم داره. و نکته آخر آثار دعا، یعنی فصل ششم میشه آثار دعا. خیال نکنیم که دعای ما بی اثر بوده، آثار متعددی داره دعا. یکیش اینه که بلاها رو دفع میکنه، بلایی که نازل شده بود یا بنا بود نازل بشه رو سر انسان اومده بود با یه دعا برطرف بشه. لا یرد البلاء الا الدعاء. یکیش اون عبادت، اون هم بهترین عبادته، الدعاء و افضل العبادت در روایت داریم، الدعاء مخ العباده، مغز عبادت، اساره عبادت دعاست. یکیش عرض کنم که اینه که اگر دعا مستجاب نشه اون طرف تو عالم دیگر آنچنان آثاری داره، آنچنان نتایجی داره که انسان اونجا آرزو میکنه کاش هیچی که از دعاهاش مستجاب نمیشد. بعد یکیش اینه که تو همین دنیا اون به مصلحت انسان نیست که خدا بده، بهتر از اونو میده، ما متوجه نمیشیم. نمیفهمیم که فلان نعمتی خدا ما داده نتیجه اون دعای بود، ما برای چیزی دعا کردیم. مورد دعای ما چیز دیگه بود، خدا بهتر از اون رو به ما داد، ما تا متوجه نمیشیم. یکی این گاهی به تأخیر میفته، مصلحت نیست اون موقعی که ما میخوایم داده بشه، مصلحت در تأخیره، تأخیر میفته. گاهی همینی که اصلا مصلحت ما نیست، قرار کردم خدا بهتر از اون میده یا با آخرت میندازه. این آثار که وقتی ما دقت میکنیم، اون وقتی از دعا خسته نمیشیم.
بله.
دیگه میگیم به هر حال انسان باید دنبال بهانه بگرده که دعا کنه. بله. حالا این شش فصلی که من گفتم بخواد وارد بحث مفصل ما بشیم، جلسات متعددی لازمه که این بحث مطرح بشه.
بله خیلی مفصله، ولی به اجمال میتونیم مثلا اینجوری بگیم که ابتدا طبعا بایستی موانع رو برطرف بکنه و بایست موانع برطرف بشه و ممکنه واقعا اجابت نشدن به خاطر یه موانعی باشه که حالا این بحث رو
قبلش باید مقتضی رو موجود کنه، قبلش باید حقیقت دعا رو تحقق ببخشه.
بله
این باید مقتضی بیاد، اون وقت موانع مفقود بشه. و گاهی اصلا مقتضی اصلا دعا نمیکنه. چرا؟ چون مستر نیست، خیال میکنه داره دعا میکنه، همزمان که میگه اللهم دلش با صد بند به صد جا بسته.
بله.
یه بند نازوکی هم به سمت خداست که میگه اللهم، تا این بندها قطع نشه مستر نمیشه، تا مستر نشه دعا نمیکنه، تا دعا نکنه استجابت نیست. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اگه مستر شد دعا میکنه، اگه دعا کرد کشف السوء هم به دنبالش.
اصلا ما برای همه دعاهامون باید به اضطرار برسیم، چون واقعا بعضی از خواسته هایی که داریم اونقدر اضطراری نیستش.
نه اضطرار معناشون نیست، اضطرار معناش اینه که انسان خدا را بخواند،
فقط خدا را،
فقط خدا را بخواند. معناش اینه که جز خدا از غیر خدا ببرد، نه اینکه مستر یعنی بیچاره بشه،
آره درمانده بشه، به هر دری زده دیگه نتیجه نگرفته.
منظور اون نیست.
نه. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استادم، متشکر از این شنونده عزیز. البته اگر سوالاتی از طریق پیامک به دست ما میرسه و شنوندگان ارسال میفرمایند که حجم بالایی از سوالات هم هستش، نام و نام خانوادگیشون رو در پایان پیامک بنویسن، ما حتما اسم شریفشون را هم خواهیم خوند.
یه نکته خدمت دوستان عرض کنم، شاید قبلا هم گفته باشیم، یه کانالی به اسم تو ایتا هست به نام اصول دین زیر نظر استاد محمدی.
بله.
این کانال منبرها، سخنرانی ها، تفسیر یا همین شرح، ما اونجا تو مسئله خود شرح صحیفه داریم، قبل از شرح صحیفه بنده راجع به دعا صحبت میکنم، همینطور اصول کافی داریم، اینا همش اون برنامه هایی که ما تو مسجد داریم تو این کانال گذاشته میشه، ضمن این که به سوالات مردم هم اونجا
پاسخ
ما پاسخ میدیم، میتونن دوستان اونجا مراجعه کنن.
بله. بنابراین شنوندگان عزیز میتونن با جستجوی کانال اصول دین زیر نظر استاد محمدی پیدا کنن، اونجا عضو بشن، از مطالبی که استاد در مسجد و جای دیگه ارائه میفرمان استفاده کنن، اونجا میفرمان که به سوالات هم پاسخ داده خواهد شد. ممنون هستیم از شما جناب استاد. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان اعتقادی را از رادیو معارف میشنوید. شنونده عزیز با شماره 0915-95-26 سوال کردند که چگونه ثابت کنیم امامان علیهم السلام می توانند از علم غیب و معجزه خداوند استفاده کنند؟
دو تا راه داره. یک راه عقل، خب کسی که بناست مردم رو هدایت کنه باید راه رو بلد باشه. وقتی که ندونه که مقصد کجاست، که مقصدم غیبه دیگه، مقصد که شهود نیست، وقتی امام مقصد رو بلد نباشه چطور میتونه مردم رو به اون مقصد برسونه؟ پس حتما باید راه رو بلد باشه و این راه چه پنهان چه پیدا باید داره او آشکار باشه. همینطور برای اثبات امامتش باید یک وسیله داشته باشه. اگر نتونه امامتش اثبات بکنه که با معجزه اثبات میشه، خب انسان قبولش نمی کنه و نمیشه قبول کرد. پس باید حتما اجازه داشته باشه تا بتونه امامتش اثبات بکنه. اما راه دوم راه نقل. دوستان اگه میخوان ببینن که ائمه علیهم السلام، اونش که حالا اومده که خیلی هم نیومده، چه تعداد کرامت و معجزه داشتن به کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ خور عاملی مراجعه بکنن. ولی هر امام جدا جدا معجزاتشون اونجا آورده. یا کتاب دیگه مثلا کتاب منتهی الاعمال، کتاب اصول کافی، ارشاد مرحوم شیخ مفید و کتابای از این دست، صدها معجزه از ائمه علیهم السلام رو نقل کردن. در قرآن هم ما حداقل برای پیامبر معجزاتی رو در قرآن داریم، خبرهایی که پیامبر میدادن، خبرهای غیبی که میدادن و معجزاتی از پیامبر مثل شق القمر چیز از این قبیل. پس دو تا راه ما داریم، یک راه راه عقل که آگاهی امام رو که علم غیب هم جزی از آگاهی امام محسوب میشه رو ثابت میکنه و عقل میگه امام باید معجزه داشته باشه تا بتونه امامت رو ثابت کنه. نقل هم که فراوانه، هم راجع به علمشون، خبرهایی که ائمه علیهم السلام دادن. شما ببینید که مولانا علیه السلام 23-24 سال قبل از واقعه کربلا وقتی از سرزمین کربلا میگذره، اونجا از پیاده میشه، نماز میخونه، سجده میکنه، گریه میکنه، نشون میده میگه اینجا جای خیمه خاشون هست، اینجا جای شهادتشون هست. جزئیات رو حضرت 23 سال قبل از شهادت اونجا گزارش میکنه. یا از کنم که فرمایشات اهل بیت راجع به مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند حرمی دارد مکه، پیامبر حرمی دارد مدینه، امیرالمومنین حرمی دارد کوفه، ما اهل بیت هم حرمی داریم قم. بعد میفرماید که به زودی دختری از ما به نام فاطمه در قم دفن خواهد شد که هر کس او رو زیارت کند بهش براش واجب میشه. این فرمایش حضرت زمانی گفته که هنوز موسی بن جعفر متولد نشده. خبر داده از این که دختری خواهد داشت به نام فاطمه، این دختر در قم دفن میشه، زیارتش انقدر ارزش داره. اینا از این خبرها انقدر زیاده که انسان بخواد جمع کنه خودش چند جلد کتاب میشه.
بله، بسیار ممنون استاد. در بحث‌های ابتدایی برنامه خیلی هم شاید فاصله نگرفتیم از این بحث‌ها، مطالبی رو در بحث علم غیب و اعجاز شما مطرح فرمودید. حالا این شنونده عزیز یا شنوندگان دیگه میتونن پیگیرین مطالب در جلسات گذشته باشن. ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر که این برنامه هم تشریف آوردید، به سوالات اعتقادی شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی پاسخ دادید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز هستش که سوالاتتون رو از این طریق به دست ما برسونید. ممنون که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت. ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اون جنبه تعلیماتی اگرچه بسیار اهمیت دارد، لکن اگر پهلوی او پرورش روحی نباشد مضر به حال بشر است. تمام این خرابی هایی که میبینید وارد میشد بر همه کشورها، خرابی هایی است که منشأش علما بودند، علما دانشگاه ها منشأ این مسائل بودند، اونهایی که موشک ها میسازند، اونهایی که تیاره ها می سازن، اونها چی می سازن، منشأ تمام این خرابی ها اینا هستند. و هر چه به سر بشر می آید از علم می آد، علم بدون تهذیب. اگر چنانچه ما فرض می کردیم که بشر مهذب بود و عالم نبود، دنیا با آرامش، با آرامش خاطر زندگی می کرد، اگر ما فرض می کردیم که علم تو کار نبود، فقط تهذیب نفس بود، البته خیلی عقب بود بشر از این که علم ندارد، خیلی نقیصه بزرگ داشت، لکن روی هم رفتش برای بشر صلاح این است که آموزش داشته باشد. اگر امر دائر شد بین این دوتا، صلاح بشر این است که علم تحصیل بکند، یا صلاح بشر این است که تربیت معنوی داشته باشد. ما شک نداریم در این که اگر امر بین این دوتا باشد، دائره بین این دوتا، یعنی اگر یکی آمد دیگری نباشد، اگر علم آمد تهذیب نباشد، اگر تهذیب آمد علم نباشد، اگر بشر مهذب باشد آزار به کسی نرساند، مردم را رنج نده، با مردم رعوف باشد، مردم را برادر خود بداند، بشر را برادر و همتای خود بداند، اگر یه همچون معنایی با همه شعونی که تهذیب نفس داشت بود، علم هم هیچ نبود، مردم در آسایش بودند. و اگر علم بود و تهذیب نبود، اگر انبیا را ما استثناء بکنیم از بشر، از اول انبیای در کار نبودند و بشر خودش خود به خود بزرگ میشد، اگر این طور بود تمام بشر به هلاکت و به ناسامانی میرسید و روی خوش در بین بشر اصلا پیدا نمیشد.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.